أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر الظمئين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعن على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فبحثر استصحاب عدم نسخ بود. در استصحاب عدم نسخ مرحوم آقای خویی می فرمایند که یک اشکالی وجود داره که مشترک بین استصحاب نسخ، عدم نسخ نسبت به شرایع سابقه است و شرایع فعلی، یعنی دین اسلام. یک اشکالی هست اختصاص داره به عدم نسخ در شرایع سابقه، اما اشکال مشترک این هست که در استصحاب عدم نسخ موضوع باید یکی باشه، ولی حکم برای کسان اون فرض کنه در مورد عرض کنم خدمت شما، مثلا شرایط سابقه رو حالا در نظر بگیرید، کسی که اون شریعت سابقه رو درک کرده، اون حکم مربوط به افراد اون شریعت سابقه است، حکم شرایع سابقه. ولی ما میخواییم برای افراد این شریعت اون حکم رو ثابت کنیم و اینا دو فرد هستن، که خب همین اشکال هم در مورد شریعت ما میاد دیگه، که حکم مربوط به افراد یه افراد هست و ما عرض کنم خدمت شما افراد دیگری هستیم. خب شیخ جواب میده که ما استصحاب رو نسبت به کسی که هر دو شریعت رو درک کرده جاری میکنیم، نسبت به بقیه افراد با عدم قول به فصل حکم رو تعمیم میدیم. یا در مورد خود شریعت ما، ما میگیم کسی که قبل از زمان شک، که زمان یقین به عدم نسخ وجود داشته، حکم در حق او قطعا وجود داشته، نمیدانیم الان در حق او حکم نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ در حق من ادرک زمن الیقین به عدم نسخ جاری میکنیم. این اصل استصحابی رو در حق دیگران با عدم قول به فصل تعمیم میدیم. بله، الان فرض کنید اون کسی که موجود بوده، ما نمیدونیم، مثلا فرض کنید در زمان پیغمبر، در زمان پیغمبر نمیدونیم این حکم نسخ شده یا نسخ نشده. خب یه نفر بوده قبل از این نسخ موجود بوده، نسبت به او استصحاب عدم نسخ میکنیم. نه، مشابه اون مدرک شریعتین کسی که قبل از زمان شک موجود بوده، در زمان شک هم موجوده. میخوام نحوه تطبیق چی؟ مدرک و زمانین، زمان یقین و زمان شک. میخوام بگم نحوه تطبیق بحث در اون زمان چیه؟ که مرحوم شیخ بحث رو در مدرک شریعتین آورده، میخوام بگم این بحث در مورد شریعت ما به چه شکل تطبیق میشه. ایشون میگه کسی که زمان اعتبار شریعت سابق رو درک کرده، زمان کنونی که زمان شک در اعتبار شریعت سابق هست اون رو هم درک کرده، استصحاب میکنیم در حق این آقا مدرک شریعتین به این اعتباره که کسی که زمان اعتبار شریعت سابقه رو درک کرده، زمانی که یقین داریم داشتیم که شریعت سابقه معتبر بود و الانی که شریعت فعلی آمده و شک داریم که اون حکم شریعت سابق الان هم استمرار داره یا استمرار نداره، این همین در استصحاب عرض کنم خدمت شما نسبت به عدم نسخ در احکام شریعت اسلامی جاری میشه. مدرک زمان یقین و شک، این اشکال این هست که منی که الان شک میکنم قبلا نبودم تا حکم در حق من ثابت باشه. خب میگیم نسبت به کسی که قبلا بوده حکم در حقش ثابت بوده، پس استصحاب میکنیم در حق او بقای حکم رو، نسبت به دیگران با عدم قول به فسخ حکم رو تعمیم میدیم. خب اینه که آقای خویی تعبیر میکنه اینا نفرض الکلام فی من ادرک الشریعتین او ادرک الزمانین. این ادرک الزمانین خواستم توضیح بدم کلام مرحوم آقای خویی رو. فیث فتول حکم فی حقی به اصالت عدم النفع فی حق غیرهی، ایشون تعبیر میکنه به قاعدت الاشتراک فی التکلیف. من الان تعبیر مرحوم شیخ رو یادم نیست، تعبیر قاعده اشتراک تعبیر کرده، شما مسائل اینجا هستش بحثه. اون چیزی که اون جلوتونه چیه راست مکان شما اشتراک، همون قاعده اشتراک، با قاعده اشتراک تمشک کردم بل اجماع الاخبار به هر دو تمشک کرده. عبارت مرحوم شیخ این هست که انه لا فرق فی المستصحب الامر الثالث، انه لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه او حکما من احکام الشریعه السابقه اذ المقتضی موجود و هو جریان دلیل استصحاب و عدم ما یصلح مانعا ادا امور منها ما ذکره و بعض المعاصرین من ان الحکم ثابت فی حق جماعت لا یمکن استصحابه فی حق آخرین لتغایر الموضوع فانما ثبت فی حقه مثله لا نفته ولذا یتمسک فی تسریت الاحکام الثابته للحاضرین او الموجودین الى الغائبین او المعدومین بالاجماع والاخبار الداله على الشركه لا بالاستصحاب. و فيها اولا ان نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فاذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمه في الشريعه اللاحقه فلا مانع عن الاستصحاب اصلا فان الشريعه اللاحقه لا تحدث اندن غراض اهل شریعت اولا. چون اصلا نمیدونم تعمیم و امثال اینا اصلا نیورده تو کلامشون. یه خب بحث سر این هست که شما میخواید استصحاب عدم نسخ رو بگید اصلا جاری نمیشه. نه خب در بعضی موارد جاری میشه، همین مقدار کافی هست. اصلا وارد اون بحث اون شرک اونی که هست بحث دیگری هست که در این که حکم حاضرین رو به غایبین ما میخواییم سرایت بدیم، با استصحاب سرایت نمیدیم، با اجماع عدم قول به فصل یا عرض کنم خدمت شما. اون اصلا ربطی مرحوم شیخ این کلام رو نیورده که آقای خویی در مقام بحث قاعده اشتراک یه چیز دیگه ایه. و متاسفانه یه مشکلی که در کلمات بعضی از آیون وجود داره، اصلا مراجعه نمی کنند به کلمات بزرگان. اون چیزی که در حافظه شون هست از کلمات بزرگان از اون موقعی که مثلا قبلا کلماتشون رو مراجعه کردن به همون اکتفا بکنن. خب عبارت منون شیخ اینجا مثلا کلام آواز چیه؟ آره بله قد اجاب شیخ ان هاذا الاشکال بجوابین هل اول اینا نفرض الکلام فی من عدد که شیطه آواز که زمانه فیست رو به حکی حقی و اصالت عدد نفرض به حق غیره به قاعده الاشتراک تکلیف. بعد به قاعده اشتراک اشکال میکنه، اصلا اشکالش به قاعده اشتراکه. کل این مسئله هستی که ادامه داره قاعده اشتراک، اصلا شیخ بحث قاعده اشتراک اینجا نیورده که ایشون این بحثا رو پیاده کنن.
خب
حالا مرحوم آقای خویی اینجا بحث قاعده اشتراک رو مطرح کردن، گفتن شیخ میگه ما در حق اونا با استصحاب اثبات میکنیم، در حق دیگران با قاعده اشتراک. بعد اشکال کردن که قاعده اشتراک در جایی هست که موضوع دوتا حکم واحد باشه و موضوع بحث ما این هست. ببینید فرض کنید که یک نفر زمانه قبل بوده یقین داشته که این خمر است، باید ازش اجتناب میکرده. الان من شک دارم که این خمر هست یا خمر نیست، آیا با قاعده اشتراک میتوانیم بگیم که شما هم باید از این اجتناب کنید، یا در حق شما برائت جاری میشه؟ در حق شما برائت جاری میشه. اون آقا یقین به خمریت داشته، باید ازش اجتناب میکرده. شما شک دارید، خب برائت در حق شما جاری میشه. اینکه حکم قاعده اشتراک در احکام ظاهری هم جاری میشه، ولی به شرطی که موضوع در مورد دو طرف یکی باشه. خب شما فرض کردید که اون بنده خدایی که مدرک شریعتین هست، یا مدرک زند است شما درد نکنه، مدرک زمانین هست، در حقش یقین سابق و شک لاحق وجود دارد. یقین سابق و شک لاحق وجود دارد. اما عرض کنم در حق شما که یقین سابق و شک لاحق وجود ندارد که بخواهید با قاعده اشتراک حکم رو از اونجا به اینجا تعمیم بدید. خب بحث عرض کنم خدمت شما مرحوم آقای خویی هست. ببینید من دو تا عرض ایشون دارم. یک عرض این هست که اولا کلام شیخ اصلا این نیست، کلام شیخ به قاعده اشتراک نمیخواد تمسک کنه در این مورد، اصلا بحث رو میخواد بگه در مورد افراد قبلی همین مقدار که در مورد مدرک شریعت این بتوانیم به استصحاب عدم نسخ استدلال کنیم کافی، همین مقدار بیشتر از این تو کلام مرحوم شیخ نیست. اما حالا اگر کسی بخواد شبیه همون کلامی که مرحوم شیخ آورده اینجا تطبیق بده، اولا مرحوم شیخ فقط تعبیرش اولا قاعده اشتراک نیست، اونی هم که آورده میگه بالاجماع والاخبار دالت علی الاشتراک، بالاجماع والاخبار دالت علی الاشتراک. این اخبار داله برای اشتراک چی میخوان بگن؟ این اخبار دالهش برای اشتراک اگر ما اینجوری میخوایم مطرح بکنیم، بگیم اخبار داله بر اشتراک میگه که اون کاری رو که اون وظیفه ای رو که افراد قبلی دارن، اون وظیفه هم الان ما داریم. حالا وظیفه ای که ببینید یه موقعی بحث سر یک شبهه جزئیه، این که مثلا این خمر است و خمر نیست، نسبت به این خب ما قاعده اشتراک نداریم که احکام مشترک باشه، ولی در شبهات حکمیه کلیه جایی که نمیدانیم وظیفه ما الان چیه؟ آیا ما به طور کلی همون وظیفه افراد قبلی رو داریم یا وظیفه افراد قبلی رو نداریم؟ خب ممکنه اون آقا بگه قاعده اخبار داله بر اشتراک یا اجماع به عدم قول به فصل اقتضا میکند که همون وظیفه‌ای که اونها داشته باشن، حتی وظیفه ظاهریه، اون وظیفه را ما داشته باشیم. ولو اونها اصلا ببینید در مواردی که بله دیگه، یعنی اخبار میگه حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه. خب حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه، ما ازش اینجوری میخواد برداشت کنه که آقا اون وظیفه‌ای که افراد قبلی دارن، اون وظیفه هم شما همون وظیفه رو دارید. چی؟ نه حالا بحث شرایط سابقه رو حالا اون کار ندارم، حالا اون نمیخوام که من کلام من اون شیخ رو بگم آیا اون میاد یا نمیاد. بحث سر این هست که فرض کنید مدرک لزمانه این رو شما در نظر بگیرید، کسی که دو زمان رو درک کرده، ما ممکنه بگیم که وظیفه‌ای که در شبهات حکمیه بین افراد هست یکسانه، ولو اون افراد یقین دارن ما شک داریم. این قاعده اشتراک میخواد این شک ما رو برطرف کنه، بگه شما ولو شک دارید شک نکنید، همون وظیفه‌ای که افراد قبلی دارن اون وظیفه رو الان شما جاری. اما قاعده اشتراک برای همینه، قاعده اشتراک میخواد عرض کنم خدمت شما ببینید، ما در واقع یه بحث اینه که اون افراد هر چیزی رو که در حق خودشون وظیفه می دانستند، ما هم همون رو در حق خودمان وظیفه بدانیم. نه فرض اینه که قاعده اشتراک میخواد اینو قید ملغا کنه. نه نه فرض نه، این قید این معناش اشتراک یعنی این قید رو برداز دیگه، یعنی اختصاص نداره به حضور معصوم. قاعده اشتراک میخواد همینو نفی کنه، نفی این قیوده. خب اب نداره، نه هر ولو به جهت تعارض نفسین، اون افراد ما میدانیم که اون افراد در تعارض نفسین فلان روایت رو مقدم میداشتن، وظیفه چون این بود که فلان روایت رو مقدم بدارن، ما هم همین وظیفه رو داریم. حالا چرا اون فلان روایت رو مقدم میداشتن کار نداریم، اون فلان روایت رو که مقدم میداشتن یه منشایی داشته من خبر ندارم، نیازی نیست. یعنی بستگی داره که چجوری از ادله روایات اشتراک استظهار کنیم. این که آقای خویی دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه میکنه، این که فرض کنید یه بنده خدایی که یقین داره یک شیء خمر است در زمان سابق، اون وجوب اجتناب داشته ولی برای من وجوب اجتناب نیست، برایت جاری میشه در شبهات موضوعی، درسته. لازم نیست که در شبهات موضوعی حکم شخص یقینی با حکم شخص مشاک یکی باشه، ولی در شبهات حکمیه کلیه، بحث ما شبهات حکمیه کلیه است، ما ممکنه بگیم از روایات میخواد این شکی که شما دارید این شک رو برطرف کنه، بگی شما شک نکنید، اون حکمی که اونها ظاهرن براشون بود اون رو در حق شما هم هست، شما دیگه نباید شک کنید. ولی اونها با استفهام اون حکم رو کردن، شما با قاعده اشتراک همون حکم رو جاری کنید، اونا به حکم شک داشتن که نسخ شده یا نسخ نشده، با استصحاب حکم میکردن نسخ نشده. شما همون حکمی که اونها با استصحاب در حق خودشون جاری میکردن با قاعده اشتراک در حق خودتون جاری کنید. این بستگی داره که ما چجوری این روایات قاعده اشتراک رو ببینیم. و بعید نیست این مطلب که ما الان فرض کنید قاعده اشتراک که میگیم، بس اینه، فرض کنید اونها چرا قائل بودند که نماز جمعه واجبه؟ به دلیل این که یقین داشتند به معنای آیه قرآن. درست؟ ما الان یقین نداریم به معنای قرآن. آیا اینجا ما شک داریم که آیه قرآن برای ما مجمله، برای ما مبهمه؟ مجرد این که برای ما مبهمه، این باعث میشه که ما دیگه نتوانیم قاعده اشتراک رو جاری کنیم؟ به نظر میرسه که نه. حالا سب کنید ببینید، فرض کنید که اون مردم اون زمان آیه قرآن رو ظاهر میدیدن در وجوب نماز جمعه. ما این ظهور در حقمون ثابت نیست، این ظهور در حقمون ثابت نیست. خب ما میخواییم بگیم که ولو اونها حکم ظاهری وجوب نماز جمعه رو به استناد ظهور دلیل میدیدند و ما برامون ظهور دلیل ثابت نیست، قاعده اشتراک میگه به این تفاوت‌ها نگاه نکن. اون حکمی که اونها در حق خودشون جاری میدیدند به نحو شبه حکمیه، نه شبه موضوعیه. حکمی که اونها به نحو شبه حکمیه در حق خودشون جاری میدیدن، شما هم در حق خودتون جاری ببین. نه، حالا بحثن این هست که قاعده اشتراک میگه حکم گذشتگان و آیندگان یکیه. نه، به ربطی اشتراک عالم و جاهل اون حرفا نداره. قاعده اشتراک یعنی اشتراک حاضرین اصل نزول و قائبین از اصل حضور. قاعده اشتراک اینه، نه اون قاعده اشتراکی که شما اشتراک بین عالم و جاهل تصور میکنید. روایاتی که گفته حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه و حرام محمدن حرامن الی یوم القیامه. نه، خب من میدونم استصحاب در حق اونا جاریه، چون استصحاب در حق اونا جاری میشه میفهمم که اونا قاعده باید این حکم رو این شکلی میدیدن، بنابراین حکم منم این همون حکمه. اشتراک اصلا همینو میخواد نفی کنه، میخواد بگه احتمالات ندید، احتمالات ندید دیگه، میخواد بگه آقا این شریعت نه، احتمالات ندید دیگه. حالا این بحث اینه دیگه، حالا اشتراک اینه، حالا بحثای دیگه رو وارد بحث نکنید دیگه. اینه که من به نظرم این مقایسه‌ای که مرحوم آقای خویی میفرمند صرف نظر از این که به کلام مرحوم شیخ ربط نداره، این مقایسه مقایسه ناتمامیه و میتوانه اجماع علم قول به فصل هم یا اجماعی که ایشون مطرح میکنه، اجماع این هست که اگر حکمی برای آنها ثابت بشود ولو با استصحاب، این حکم در حق ما هم جاری میشود ولو استصحاب در حق ما جاری نشود. اینو میخواد بگه قاعده اجماع. آقا اگر این باشه که خب مطلب تمامه دیگه. مطلب دوم، اشکال جواب دیگری که مرحوم شیخ به این اشکال داده، این هست. و ثانیاً ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب و الا لم یجر استصحاب عدم النفع و حله ان المستصحب هو الحكم الکلی الثابت للجماعه على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه اذ لو فرض وجود اللاحقین فی السابقین اما هم الحکم قطعا. قایت الامر احتمال و مدخلیت بعض اوصافهم المعتبره فی موضوع الحکم. و مثل هذا، حالا این فی نسخه معتبره تو بعضی نسخ به جای معتبره متغیره هست، شاید متغیرم بهتر باشه. و مثل هذا لو اثر فی الاستصحاب لقد فی اکثر الاستصحابات. حالا اون یه نکته دیگه دیگه. این شیخ تعبیرش این هست که مستصحب حکم کلی ثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لاشخاصهم فیه، اینجوری تعبیر کرده. و بعد هم توضیح داده از لوفر و وجود اللاحقین فی السابق اما هم الحکم قطعا. مرحوم آقای خویی تعبیر مرحوم شیخ رو با اصطلاحات غیر شیخ بیان کرده، اون هم اینجوری تعبیر کرده، میگه مرحوم شیخ پاسخی داده که غیر واحد من المتأخرین هم اون رو پسندیدن و اون این هست که ان توهم دخل خصوصیت هؤلاء الاشخاص مبنی على ان تكون الاحکام مجعوله على نحو القضايا الخارجيه وليس الامر كذلك فان التحقيق انها مجعوله على نحو القضايا الحقيقيه فلا دخل لخصوصيه الافراد في ثبوت الحكم لها بل الحكم للطبيعه اينما سرت من الافراد الموجوده بالفعل وما يوجد بعد ذلك فلوکان ها و شخص موجودن زی زمان شریعت سابقه لکان الحکم ثابتن فی حقهی الا اشکالن فلیس القصور فی ثبوت الحکم من ناحیت المقتضی انما الکلام فی احتمال الرافع به هو النفخ فیرجع الى اصالت عدم النفخ ولا مانع من جهت اعتبار وحدت الموضوع فی القضیتین اذ الوحده حاصلتون بعد کون الموضوع یت طبیعه للافراد. خب این تعبیرات نمیدونم موضوع طبیعت موضوع افراد، این تعبیرات تو کلام شیخ نیست، قضیه حقیقیه قضیه خارجیه این تعبیرات نیست، تعبیراتی که مرحوم شیخ داره همون مقدار هست که من نقل کردم.
حالا من ابتدا
تقریبی که مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم شیخ نقل کردن و پاسخی که میدن رو ادامه میدم، حالا در مورد صحبت میکنیم، این صحبت خب روشن میشه که کلام شیخ تا چقدر میتونیم باش موافقت کنیم چقدر نمیتوانیم موافقت. مرحوم آقای خویی میفرماید که نسخ در احکام شرعیه به معنای دفع، به دلیل اینکه و بیان عمد حکمه، یعنی در متن واقع حکم اصلا نسبت به این زمان لاحق ثابت نبوده، ولو ظاهر بدوی دلیل این بوده که حکم این زمان رو هم شامل می شده، ولی نسخ که میشه این نسخ کشف میکنه که حکم این زمان رو شامل نمی شده، یعنی نسخ بیانه عدم شمول اطلاق ازمانی نسبت به زمان متأخره. یعنی ابتداءً اون دلیل منسوخ اطلاق ازمانی داشته است، یعنی ظهور دلیل در این بوده حکم اطلاق ازمانی داره نسبت به آینده و مصلحت این بوده که این اطلاق ازمانی و این ظهور به ذهن افراد خطور داده بشه، متوجه نشن که خب اونا تصورشون این بوده که حکم نسبت به زمان آینده هم استمرار داره، ولی با آمدن ناسخ میفهمه که از اول شارع مقدس اون حکم رو مزیق جعل کرده بوده، از اول موسع نبوده. بنابراین بعد وجهش چیه؟ ایشون میفهمند وجهش اینه که اهمال در مقام ثبوت معنا نداره، اینکه شارع مقدس معلوم نباشه حکم. بنابراین یا از اول شارع که حکم جعل کرده حکم رو دائمی جعل کرده بوده، یا موقت جعل کرده بوده. اگر دائمی جعل کرده باشه که این منافات داره به اینکه این حکم مرتفع میشه، این بنابراین این معناش اینه که شارع مقدس از اول حکم رو مقید به زمان قبل جعل کرده. قایت الامر اینه که در مقام بیان بیانش به خاطر مصلحتی قایت حکم رو در دلیل منسوخ بیان نکرده است. با آمدن ناسخ ما قایت حکم منسوخ مشخص می شود. این بیان مرحوم آقای فایی. حالا بذارید این مقدار بیان مرحوم آقای خوییه. ایشون میگه لأن النسخ به معنا رفع الحکم ثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقه سبحانه وتعالى وقد ذكرنا. میگه اگر قرار باشه که این حکم از اول در حق افراد آیندم ثابت باشه، این لازمش بداء هست. پس این معناش اینه که در حق آیندگان ثابت نیست، به نحو مهملم که معنا نداره که حکم مهمل باشه. این بیان مرحوم آقای خویی. پاسخه حالا بعد یک ادامه ای داره. من حالا ابتدا همینجا بحث رو متوقف میکنم، نقل کلام آقای خویی رو یه نکته عرض بکنم. آقای صدر اینجا کلامی داره گویا ناظر به کلام مرحوم آقای خوییه. ایشون میفرمایند که ما در دو مرحله اینجا بحث داریم. یک مرحله جعل به عنوان یک اعتبار، و یک مرحله جعل به اون مبادئ جعل رو، اراده و امثال اینها. اگر مبادی جعل رو شما در نظر بگیرید، اینکه آیا اراده شارع نسبت به حکم آینده تعلق گرفته یا تعلق نگرفته، بله حرف شما درسته، اراده شارع تعلق نگرفته به این حکم در آینده، ولی اگر ما خود جعل رو به عنوان یک اعتبار در نظر بگیریم، نه مانعی نداره، ممکنه ما بگیم این اعتبار مستمر، یک اعتبار مستمر هست و اون مشکل همچنان که شما میگید در مقام ظاهر شارع مقدس میتواند یک چیز رو اظهار کند، یک چیز رو اظهار کند که خلاف واقع هست، جعلش هم میتونه تعلق گرفته باشه. جعلش از اول مصلحت در این بوده که یک جعل مستمر تعلق گرفته باشه. به تعبیر دیگه، به تعبیری که من حالا، این کلام آقای صدر نیست، اگر ما جعل رو به تمامه تابع ملاک بدانیم، تابع مبادی بدانیم، یعنی به مقداری که مبادی یعنی اراده وجود دارد، فقط جعل همون مقدار باید وجود داشته باشه. خب وقتی اراده شارع مزیق هست، طبیعتاً باید جعل شارع هم مزیق باشه. ولی ما میخواییم بگیم گاهی اوقات جعل شارع علاوه بر اراده شارع نکات دیگری هم درش دخالت داره. به تعبیر دقیق تر، جعل شارع فقط در مورد اراده شارع نسبت به متعلق نیست. ممکنه شارع نسبت به متعلق اراده نداشته باشه ولی جعلش باشه. اوامر امتحانیه چطوره؟ شارع نسبت به متعلق اراده نداره ولی جعل تعلق میگیره به خاطر مصلحتی که در نفس جعل وجود دارد. اراده‌ای که نسبت به نفس جعل تعلق میگیرد. اون مشکلی که شما مطرح میکنید اون اینه که آیا مصلحت در متعلق وجود داشته است یا نداشته است. مشکل بدا در جایی هست که مصلحت در متعلق را تمام الا برای جعل بدانیم. بحث اینه که نسبت به آینده و زمان ناسخ آیا مصلحت در متعلق بوده است یا نبوده است. اگر بوده است مصلحت چرا نسخ شده است؟ اگر نبوده است چرا اول جعل شده است؟ نمیشه هم مصلحت باشه هم مصلحت نباشه. اینا همه مبتنی بر این هست که ما مصلحت در متعلق را تمام الا برای جعل بدانیم. ولی اگر مصلحت در متعلق را تمام الا ندانیم، مصلحت در جعل را هم پاشو وسط کشیدیم، اراده نسبت به جعل را هم پاشو وسط کشیدیم. پاسخ مطلب اینه که چرا شارع مقدس الان جعل کرده؟ نه به خاطر مصلحت در متعلق، مصلحت در متعلق نبوده است ولی مصلحت در جعل بوده است. به خاطر همین اون مصلحت جعل باعث شده بود در زمان سابق جعل باشد، ولی الان دیگه اون مصلحت در استمرار جعل نیست. مصلحت در متعلق باعث می شود که چون بر طبق ناسخه حکم ناسخ اینجا محکم بشه. پس بنابراین اشکال آقای خویی مبتنی بر این هست که ما مصلحت در جعل رو در جعل کافی نداریم. بخوایم بگیم حتما باید مصلحت در متعلق باشه، در حالی که مصلحت در جعل میتواند باشد و مشکل بدایی هم اینجا حاصل نمیشه. چی؟ آقای صدر به هر حال یه مقداری اینجا نمیدونم. بله نه اشکال نداره، بحث سر حقیقت حکم و بغض و اراده و امثال این هم بودنش خیلی مهم نیست. بحث اینه که ارادت الجعل مهمه یا ارادت المتعلق. اون رو عرض کردم، مبادی حکم رو چه بدانیم؟ اراده متعلق، اراده متعلق در موارد نسخ وجود نداره، مزیده. ولی اراده جعل هست، اراده جعل هست، اراده جعل با خود جعل توامن. یعنی تا شارع اراده جعل نکرده باشه که جعل تحقق پیدا نمی کنه. اینه که یه مقداری حالا عرض کنم خدمت شما، این بحثا تابع این به کلام مرحوم آقای خویی تابع این هست که ما در جعل تمام العله رو مصلحت در متعلق بدانیم و برای مصلحت در جعل دخالتی در جعل قائل نباشیم. فرمایش های خویی درسته، ولی اگر در عرض کنم خدمت شما این، حالا یه نکته رو هم اینجا من عرض بکنم، این مطلبی که مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن که اهمال در مقام ثبوت، اهمال در مقام ثبوت امکان پذیر نیست، یه نکته‌ای داره من فردا در موردش توضیح میدم. یک مقدمه این جای آقای خویی اینجا داره که اهمال در مقام ثبوت امکان پذیر نیست، اینو بعدا در موردش توضیح میدم فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.